اگه میخوای شناخت عمیق‌تری از خودت، احساسات و رفتارهات برسی و توانایی بهتری در مدیریت روابط و تعاملات اجتماعی پیدا کنی، این کتاب با ارائه تکنیک‌ها و ابزارهای روانشناختی بهت آموزش میده که چطور به نقاط قوت و ضعف خودت پی ببری، اعتماد به نفستو افزایش بدی و از الگوهای منفی در زندگیت فاصله بگیری. با مطالعه این کتاب میتونی تصمیمات بهتری بگیری، ارتباطات مؤثرتری برقرار کنی و در نهایت سطح کیفی زندگیت رو بهبود بدی. به نام یکتای بی همتا، من رضوان فرخپور هستم از تیم رابینز. در این مجموعه بهترین کتاب‌های توسعه فردی رو براتون خلاصه کردیم و در اختیارتون قرار میدیم. ممنون از اینکه کتاب‌ها رو به صورت قانونی خریداری می‌کنید. کتاب امروز کتاب خودت را بشناس اثر دیوید جی لیبرمن هست. آماده یه سفر به درون خودت داشته باشی؟ پس بزن بریم. خلاصه کتاب خودت را بشناس، نویسنده دیوید جی لیبرمن. شناخت و تحلیل رفتارهای خودتخریبی. زندگی بسیاری از ما در چرخه ای از رفتارها و افکار ناخودآگاه گیر افتاده است. رفتارهایی که به جای پیشرفت ما را به عقب می رانند و از تحقق توانایی های مان باز می دارند. این رفتارهای خودتخریبی اغلب در ظاهر کوچک به نظر می رسند، اما در عمق قدرتی عمیق در محدود کردن ما دارند. اولین قدم برای رهایی از این چرخه شناخت این رفتارها و تحلیل دقیق آنهاست. اگر تا کنون از خود پرسیده اید چرا به راحتی مایوس می شوید، چرا مدام کارها را به تأخیر می اندازید یا چرا احساس تنهایی می کنید حتی در میان جمع، باید بدانید که این پرسش ها کلید درک عادات و باورهای شرطی شده ای هستند که بر زندگی شما سایه انداختند. ما اغلب قربانی افکاری هستیم که سالها بدون چالش باقی ماندند. افکاری که باورهای غلط را تقویت و رفتارهای ناسالم را طبیعی جلوه می دهند. چرا خود تخریبی رخ می دهد؟ رفتارهای خود تخریبی معمولاً از دو منبع اصلی نشأت می گیرند، ترس و عادت. ترس. بسیاری از این رفتارها ناشی از ترس از شکست، قضاوت یا عدم پذیرش هستند. این ترس‌ها در ما میل به اجتناب از موقعیت‌هایی را ایجاد می‌کنند که ممکن است ما را آسیب پذیر نشان دهد. به همین دلیل به جای اقدام به تأخیر انداختن کارها یا خود سرزنشی پناه می‌بریم. عادت. رفتارهای ما تا حد زیادی تحت تأثیر الگوهای شرطی شده ای هستند که در طول سالها شکل گرفتند. این عادات به طور ناخودآگاه تکرار می شوند، چرا که ذهن ما برای راحتی و ثبات به آنها تکیه می کند. این دو عامل دست به دست هم می دهند تا شبکه ای پیچیده از افکار و رفتارهای خود تخریبی ایجاد کنند که به مرور زمان بخشی از شخصیت ما می شوند. برای مثال، فردی که همیشه خود را سرزنش می کند، ممکن است ناخودآگاه باور داشته باشد که ارزشمند نیست یا شایسته موفقیت نیست. چطور این رفتارها را بشناسیم؟ برای شناخت رفتارهای خود تخریبی باید زندگی روزمره خود را زیر ذره بین قرار دهیم و به دنبال الگوهایی باشیم که ما را از پیشرفت باز می‌دارند. برخی از رایج‌ترین این رفتارها عبارتند از کمالگرایی، تمایل به اینکه هر کاری باید بی‌نقص انجام شود که اغلب به بی‌عملی یا تأخیر منجر می‌شود. مقایسه مداوم با دیگران، این رفتار باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد حس نارضایتی از خود می‌شود. پروژه‌های ناتمام، شروع مکرر کارها بدون به پایان رساندن آنها که اغلب ناشی از ترس از شکست است. تمرکز بر منفی‌ها، ذهنی که همیشه بر روی مشکلات و کاستی‌ها متمرکز است، نمی‌تواند راه حل‌های خلاقانه بیابد. ریشه‌یابی علل رفتارهای خودتخریبی. برای درک عمیق‌تر باید به گذشته خود رجوع کنیم. بسیاری از این رفتارها از تجربیات کودکی سرچشمه می‌گیرند، جایی که ممکن است یاد گرفته باشیم چگونه برای جلب تایید دیگران عمل کنیم یا چگونه از تنبیه فرار کنیم. این باورهای اولیه به مرور زمان به عادات ذهنی تبدیل شدند. یک مثال ساده فردی است که مدام خود را قربانی می‌کند و نمی‌تواند مسئولیت پذیری را بپذیرد. ممکن است این فرد در کودکی با تجربه‌های مکرر شکست یا قضاوت‌های سخت روبرو شده باشد و اکنون ناخودآگاه خود را در نقش قربانی قرار دهد تا از فشار روانی فرار کند. چگونه از این رفتارها رهایی پیدا کنیم؟ شناخت این رفتارها تنها آغاز کار است. برای تغییر باید مراحل عملی زیر را دنبال کنیم. 1. آگاهی کامل. اولین قدم این است که رفتارهای خود را زیر نظر بگیریم و آنها را بدون قضاوت شناسایی کنیم. نوشتن یک دفترچه روزانه برای ثبت افکار و رفتارها می تواند بسیار کمک کننده باشد. 2. تحلیل رفتارها. هر رفتار خود تخریبی را به 3 بخش تقسیم کنید. چه زمانی این رفتار رخ می دهد؟ چه احساسی به شما می دهد و چه باورهایی پشت این رفتار نهفته است؟ 3. تمرین خودآگاهی. با تمرین تمرکز و حضور در لحظه می توانیم از دام رفتارهای خودکار فرار کنیم. تمرینات مدیتیشن یا حتی چند دقیقه تمرکز بر نفس کشیدن می تواند تأثیر شگفت‌انگیزی داشته باشد. 4. جایگزینی عادت‌ها. برای حذف یک عادت ناسالم باید آن را با عادت‌های سالم‌تر جایگزین کنیم. به عنوان مثال، به جای سرزنش کردن خود، تمرین کنید که برای موفقیت‌های کوچک خود قدردان باشید. نتیجه گیری. رفتارهای خود تخریبی مانند تیک تیک ساعتی هستند که اگر به آنها توجه نکنیم در پس زمینه زندگی ما بی وقفه ادامه می دهند. اما زمانی که آنها را شناسایی کنیم و برای تغییرشان قدم برداریم می توانیم زندگی شادتر، پربارتر و آزادتر داشته باشیم. این مسیر نیاز به تلاش دارد، اما هر گام کوچک در این جهت ما را به خود واقعی ما نزدیکتر می کند. دلایل روانشناختی رفتارهای ناسالم. رفتارهای ناسالم به ندرت تصادفی هستند. آنها ریشه در الگوهای عمیق روانشناختی دارند که در طول زندگی ما شکل گرفتند. این رفتارها پاسخی ناخودآگاه به ترسها، باورها و تجارب گذشته هستند که در ذهن ما نهادینه شدند. برای آنکه بتوانیم این الگوها را تغییر دهیم، ابتدا باید بفهمیم چرا به وجود آمده اند و چگونه ذهن ما از آنها برای حفاظت از خود استفاده می کند. مکانیسم های دفاعی ذهن، سپرهای روانی ما. رفتارهای ناسالم اغلب مکانیسم های دفاعی هستند که ذهن ما برای مقابله با تهدیدات روانی ایجاد می کند. این مکانیسم ها ممکن است در کودکی به عنوان راه حلی موقت عمل کرده باشند، اما با گذر زمان به الگوهای ثابت تبدیل شدند. برای مثال، خود سرزنشی. ممکن است راهی باشد برای جلوگیری از انتقاد دیگران. اگر خودمان را سخت تر از دیگران نقد کنیم، احساس می‌کنیم کنترل بیشتری بر موقعیت داریم. تعویق کارها. ممکن است پاسخی به ترس از شکست باشد. وقتی کاری را شروع نمی‌کنیم، احتمال شکست هم کاهش می‌یابد یا دست کم این شکست به تعویق می‌افتد. کمالگرایی می تواند تلاشی برای جلب تایید دیگران باشد. ذهن ما باور دارد که تنها در صورت کامل بودن شایسته عشق و احترام خواهیم بود. تأثیر باورهای بنیادی. در قلب رفتارهای ناسالم باورهای بنیادی وجود دارند که اغلب از کودکی یا تجربیات گذشته نشأت گرفتند. این باورها دیدگاه ما نسبت به خود و جهان را شکل می دهند. برای مثال، من به اندازه کافی خوب نیستم. این باور می تواند منجر به ترس از امتحان کردن چیزهای جدید یا احساس ناامنی دائمی شود. جهان جای خطرناکی است. چون این باوری ممکن است فرد را به سمت انزوا، بی‌اعتمادی به دیگران یا اجتناب از موقعیت‌های اجتماعی سوق دهد. ارزش من به عمل کردم بستگی دارد. این باور اغلب افراد را به سمت فرسودگی شغلی یا کمالگرایی سوق می دهد. این باورها معمولاً بدون آنکه از آنها آگاه باشیم زندگی ما را هدایت می کنند و باعث می شوند رفتارهای ناسالم به عنوان راه حلی برای حفظ ثبات روانی به نظر برسند. نقش ترس و اضطراب. یکی از قوی ترین نیروهایی که رفتارهای ناسالم را تقویت می کند، ترس است. ذهن ما برای جلوگیری از مواجهه با ترسها به الگوهای رفتاری خاصی تکیه می کند. برای مثال، ترس از طرد شدن. ممکن است ما را به رفتارهایی مانند تلاش افراطی برای جلب دیگران یا اجتناب از بیان نیازهای خود سوق دهد.
ترس از شکست ممکن است ما را به سمت تعلل یا تلاش برای کارهای آسان‌تر هدایت کند. ترس از ناشناخته ها می تواند مانع از تصمیم گیری یا پذیرش تغییر شود. اضطراب نیز رفتارهای خودکار را تقویت می کند. وقتی ذهن درگیر نگرانی های مداوم است، نمی تواند رفتارهای جدید یا سالمتر را امتحان کند. بنابراین، افراد به الگوهای قدیمی و آشنایی که ظاهراً اهمیت بیشتری دارند، باز می گردند. چرخه رفتارهای خود تخریبی رفتارهای ناسالم معمولاً در چرخه‌ای گرفتار می‌شوند که خود را تقویت می‌کنند. برای مثال فردی که به دلیل اضطراب از صحبت در جمع اجتناب می‌کند، ممکن است به مرور زمان اعتماد به نفس کمتری پیدا کند و این امر اجتناب او را در آینده بیشتر کند. این چرخه با ایجاد احساس ناتوانی یا شکست ذهن را متقاعد می‌کند که رفتارهای ناسالم تنها راه مقابله با مشکلات هستند. چگونه این دلایل را درک کنیم؟ شناخت دلایل روانشناختی رفتارهای ناسالم نیازمند تأمل و آگاهی است. برخی از گام‌های کلیدی عبارتند از 1. تأمل بر گذشته. بررسی تجربیاتی که ممکن است باورها یا الگوهای رفتاری کنونی را شکل داده باشند. 2. پرسیدن سوال‌های عمیق. چرا این رفتار برای من آشنا یا راحت است؟ چه چیزی در من این الگو را تقویت می کند؟ 3. مشاهده بی‌طرفانه به رفتارهای خود نگاه کنید بدون آنکه قضاوت کنید. این مرحله اولین قدم برای تغییر است. نتیجه گیری رفتارهای ناسالم پاسخی به ترسها و باورهایی هستند که از گذشته در ذهن ما شکل گرفتند. با شناخت این ریشه ها می توانیم الگوهای قدیمی را بشکنیم و راه را برای تغییر و رشد باز کنیم. کلید این تغییر آگاهی و پذیرش است. زمانی که درک کنیم این رفتارها زمانی برای محافظت از ما شکل گرفتند اما اکنون دیگر مفید نیستند، می توانیم قدم های محکمتری به سوی زندگی سالمتر و پربارتر برداریم. راهکارهای عملی برای تغییر تغییر مفهومی است که بسیاری از ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. در ظاهر ساده به نظر می‌رسد. تشخیص یک عادت ناسالم و جایگزین کردن آن با عادت بهتر. اما در عمل، تغییر نیازمند ترکیبی از آگاهی، اراده و ابزارهای عملی است. اگر در چرخه‌ای از عادات تکراری گیر افتاده اید، نگران نباشید. با گام‌هایی مشخص و هدفمند، می‌توانید از این چرخه خارج شوید و زندگی متفاوت بسازید. گام اول آگاهی نخستین قدم در مسیر تغییر آگاهی از رفتارها و افکار خودکار است. بسیاری از ما بدون آنکه متوجه باشیم درگیر الگوهای شرطی شده هستیم. این عادات ریشه در تجربیات گذشته دارند و آنقدر تکرار شده اند که به بخشی از زندگی ما تبدیل شده اند. برای شروع 1. رفتارهایتان را زیر نظر بگیرید. در طول یک هفته هر بار که یک رفتار ناسالم انجام می دهید، آن را یادداشت کنید. مثلا زمانی که به تعویق انداختن کارها یا سرزنش خود را تجربه می کنید. 2. علل پشت رفتار را بشناسید. به دنبال دلایل ریشه این رفتارها بگردید. آیا از ترس ناشی می شوند؟ آیا به دلیل احساس ناکافی بودن هستند؟ گام دوم، شناسایی الگوهای فکری. بسیاری از رفتارهای ما ناشی از باورهایی هستند که سالها بدون چالش باقی ماندند. برای تغییر این باورها 1. سوالهای کلیدی بپرسید. هر بار که رفتاری ناسالم انجام می دهید از خود بپرسید چرا این کار را انجام می دهم و چه چیزی مرا به این رفتار سوق می دهد؟ 2. باورهایتان را به چالش بکشید. اگر باور دارید که من هرگز موفق نخواهم شد، از خود بپرسید شواهد واقعی این باور چیست؟ آیا می توانم دیدگاه دیگری به این موضوع داشته باشم؟ گام سوم، جایگزین کردن عادت‌ها. برای آنکه رفتارهای ناسالم از زندگی شما حذف شوند، باید عادت‌های سالم جایگزین آنها شوند. مغز انسان به عادت‌ها وابسته است، اما این عادت‌ها می توانند تغییر کنند. 1. کوچک شروع کنید. اگر قصد دارید کاری را به طور مداوم انجام دهید، با گام‌های کوچک شروع کنید. مثلا به جای تصمیم گیری برای ورزش روزانه به مدت 1 ساعت، با 5 دقیقه تمرین آغاز کنید. 2. تکرار کنید. عادات جدید نیازمند تکرار هستند. هر روز خود را به انجام رفتار جدید متعهد کنید تا به تدریج به یک الگوی ثابت تبدیل شود. 3. پاداش دهید. هر بار که عادت سالمی را انجام می دهید به خودتان پاداش دهید. این پاداش می تواند یک استراحت کوتاه، یک خوراکی دلخواه یا حتی یادداشت کردن پیشرفتتان باشد. گام 4، مدیریت موانع. تغییر به ندرت بدون مقاومت صورت می گیرد. موانع بخشی طبیعی از فرایند هستند. برای مدیریت این موانع، 1. اشتباهات را بپذیرید. اگر در مسیر تغییر شکست خوردید، خودتان را سرزنش نکنید. هر شکست فرصتی است برای یادگیری. به جای تسلیم شدن، به مسیر بازگردید. 2. از محیط خود کمک بگیرید. محیط اطراف شما تأثیر زیادی بر رفتارهایتان دارد. مثلا اگر می‌خواهید سالم‌تر غذا بخورید، مواد غذایی ناسالم را از دسترس خارج کنید. 3. حمایت بخواهید. با دوستان، خانواده یا حتی یک مشاور در مورد اهدافتان صحبت کنید. داشتن یک سیستم حمایتی می‌تواند انگیزه شما را تقویت کند. گام 5، تمرین حضور در لحظه. بسیاری از عادات ناسالم ناشی از عدم آگاهی از لحظه حال هستند. برای مقابله با این مشکل، تمرین‌های حضور در لحظه را امتحان کنید. 1. تمرکز بر تنفس. هر روز چند دقیقه را به تمرکز بر تنفس خود اختصاص دهید. این تمرین کمک می‌کند ذهن شما آرام شود و از حالت خودکار خارج شود. 2. آگاهی از احساسات. هر زمان که احساسات منفی تجربه می کنید، به جای سرکوب آنها لحظه ای توقف کنید و آنها را بپذیرید. از خود بپرسید این احساس از کجا می آید؟ گام 6، قدردانی از پیشرفت. تغییر سفری است که نیازمند صبر و پایداری است. در طول مسیر هر پیشرفت کوچک را جشن بگیرید. 1. موفقیت‌هایتان را یادداشت کنید. هر شب یک مورد مثبت از روز خود را بنویسید، حتی اگر کوچک باشد. 2. به خود افتخار کنید. به جای تمرکز بر کاستی‌ها، روی دستاوردهایتان تمرکز کنید و برای تلاش‌هایتان ارزش قائل شوید. نتیجه گیری. تغییر فرایندی است که با آگاهی آغاز می‌شود و با اقدام مستمر به نتیجه می‌رسد. با گام‌های کوچک اما هدفمند می‌توانید عادات ناسالم را با رفتارهایی جایگزین کنید که شما را به زندگی بهتر و شادتری هدایت می‌کنند. به خاطر داشته باشید کلید موفقیت در پایداری و انعطاف‌پذیری است. هر گامی که برمی‌دارید شما را به فردی که می‌خواهید باشید نزدیک‌تر می‌کند. تأثیر افکار و باورهای شرطی شده. زندگی ما محصول افکار، باورها و عادتهایی است که طی سالها در ذهن ما ریشه دوانده‌اند. بسیاری از این باورها ناخودآگاه شکل گرفتند و بدون آنکه متوجه باشیم، رفتارها، تصمیمات و مسیر زندگی ما را هدایت می‌کنند. برای آنکه بتوانیم از تأثیر منفی باورهای شرطی شده رها شویم، باید ابتدا آنها را بشناسیم، منشأشان را بررسی کنیم و تأثیرشان را بر زندگیمان درک کنیم. چگونه باورهای شرطی شده شکل می‌گیرند؟ باورهای شرطی شده از دوران کودکی و در نتیجه تعامل با محیط، خانواده و تجربیات شکل می‌گیرند. این باورها معمولاً بر اساس پیام‌هایی که به طور مداوم دریافت کرده ایم ساخته می‌شوند. برای مثال، اگر کودکی به طور مکرر با جملاتی مانند تو نمی‌توانی این کار را انجام دهی یا همیشه باید بهترین باشی مواجه شده باشد، ممکن است در بزرگسالی احساس بی‌کفایتی یا کمال‌گرایی شدید را تجربه کند. این باورها در ابتدا نقش محافظتی دارند. آنها به ما کمک می‌کنند تا در محیطی که در آن رشد کرده ایم سازگار شویم، اما با گذر زمان به الگوهایی ثابت تبدیل می‌شوند که حتی در شرایطی که دیگر نیازی به آنها نیست، همچنان ما را محدود می‌کنند. برای مثال، فردی که در کودکی یاد گرفته است برای جلب توجه باید همیشه دیگران را راضی نگه دارد، ممکن است در بزرگسالی توانایی گفتن نه را از دست بدهد. تأثیر باورهای شرطی شده بر زندگی. باورهای شرطی شده به طور مستقیم بر دیدگاه ما نسبت به خود، دیگران و جهان تأثیر می‌گذارند. این تأثیرات اغلب به صورت الگوهای فکری و رفتاری زیر ظاهر می‌شوند. 1. الگوهای تکراری. مثلا بارها وارد روابط ناسالم شدن یا دائما انتخاب شغل‌هایی که احساس ارزشمندی ایجاد نمی‌کنند. 2. ترس‌های غیر منطقی. مانند ترس از شکست که باعث می شود از هر گونه تلاش برای رسیدن به اهداف اجتناب کنیم. 3. خودگویی های منفی، جملاتی که به طور ناخودآگاه در ذهنمان تکرار می شوند، مانند من به اندازه کافی خوب نیستم یا همیشه همه چیز خراب می شود. این باورها قدرت زیادی دارند زیرا ما آنها را واقعیت می پنداریم. اگر باور داشته باشیم که من توانایی موفق شدن ندارم، تمام رفتارها و تصمیمات ما در راستای تایید این باور شکل می‌گیرند، حتی اگر این باور نادرست باشد. چگونه این باورها ما را محدود می‌کنند؟ باورهای شرطی شده می توانند ما را در دایره‌ای از رفتارهای تکراری گیر بیندازند که به سختی می توان از آن خارج شد. محدود کردن انتخاب ها. این باورها باعث می شوند فکر کنیم گزینه های ما محدود هستند. برای مثال اگر باور داشته باشیم که من همیشه شکست می خورم، ممکن است حتی تلاش برای شروع یک پروژه جدید را متوقف کنیم. خود تحریمی. وقتی ذهن ما بر اساس باورهای منفی عمل می کند، به طور ناخودآگاه رفتارهایی انجام می دهیم که مانع پیشرفت ما می شوند. پاسخهای خودکار. این باورها اغلب باعث می شوند بدون فکر و تحلیل به صورت خودکار به موقعیت ها پاسخ دهیم. برای مثال اگر باور داشته باشیم که هیچ کس به من اهمیت نمی دهد، ممکن است از تعاملات اجتماعی اجتناب کنیم. چگونه از تأثیر این باورها رها شویم؟ رهایی از باورهای شرطی شده نیازمند آگاهی، تمرین و اراده برای تغییر است. در اینجا چند راهکار عملی ارائه می شود. 1. شناخت باورها. ابتدا باید باورهای شرطی شده خود را شناسایی کنیم. این کار می تواند با پرسیدن سوالاتی از خود شروع شود. چه چیزی مرا از انجام این کار باز می دارد؟ آیا این باور حقیقت دارد یا فقط یک فرض است؟ 2. به چالش کشیدن باورها. برای هر باور محدود کننده شواهدی پیدا کنید که خلاف آن را ثابت کند. برای مثال اگر باور دارید که من همیشه شکست می‌خورم، به مواردی فکر کنید که موفق بوده اید، هرچند کوچک. 3. جایگزین کردن باورها. پس از شناسایی و به چالش کشیدن باورهای قدیمی، باید باورهای جدیدی بسازید. این باورها باید مثبت و واقع بینانه باشند. مثلا من ممکن است شکست بخورم، اما هر بار چیز جدیدی یاد میگیرم. 4. تمرین ذهن آگاهی. حضور در لحظه به شما کمک میکند تا از پاسخهای خودکار فاصله بگیرید و به انتخابات آگاهانه روی بیاورید. تمریناتی مانند مدیتیشن یا نوشتن روزانه میتواند مؤثر باشد. 5. حمایت گرفتن. صحبت با دوستان، خانواده یا یک مشاور می تواند به شما کمک کند دیدگاه‌های جدیدی نسبت به باورهایتان پیدا کنید. نتیجه گیری. باورهای شرطی شده می توانند تأثیری عمیق بر زندگی ما داشته باشند، اما آنها سرنوشت ما نیستند. با آگاهی و تلاش مستمر می توانیم این باورها را تغییر دهیم و الگوهای فکری و رفتاری جدیدی ایجاد کنیم. تغییر باورهای قدیمی ممکن است چالش برانگیز باشد، اما هر گام در این مسیر شما را به آزادی و زندگی شادتر نزدیکتر می کند. مهمترین نکته این است که بدانید شما قدرت تغییر دارید، حتی اگر سالها درگیر این الگوها بوده اید. فازهای تغییر و بهبود. تغییر فرایندی است که نمیتوان آن را در یک لحظه انجام داد. این فرایند نیازمند درک، تلاش مداوم و حرکت از یک مرحله به مرحله دیگر است. هر فرد برای رسیدن به بهبودی و شکستن الگوهای خود تخریبی باید از چندین فاز عبور کند. در این مسیر هر مرحله شما را به سطحی بالاتر از آگاهی و آزادی هدایت می کند. فاز اول، تحلیل آنی یا instant analysis. این مرحله جایی است که همه چیز شروع می شود. در این فاز فرد باید به رفتارهای خود نگاهی دقیق و بدون قضاوت بیندازد. این مرحله شامل شناسایی الگوهای تکراری و واکنشهای خودکار است. هدف، آگاهی از اینکه چرا این رفتارها وجود دارند و چگونه زندگی را تحت تأثیر قرار می دهند. تمرین، هر روز چند دقیقه را به بررسی رفتارها و افکار خود اختصاص دهید. آیا آنچه انجام می دهید به شما کمک می کند یا شما را عقب نگه می دارد؟ فاز دوم، غلبه یا The Takeover. در این مرحله فرد تلاش می کند رفتارهای ناسالم را متوقف کند و کنترل بیشتری بر واکنشهای خود به دست آورد. این مرحله با تمرکز بر جایگزینی عادتهای قدیمی با رفتارهای سالمتر همراه است. هدف، مهار الگوهای خودکار و تبدیل آنها به انتخابهای آگاهانه. تمرین، هر بار که وسوسه می شوید به یک عادت ناسالم بازگردید، لحظه ای مکث کنید و از خود بپرسید آیا این رفتار من را به اهدافم نزدیک تر می کند یا از آنها دور می کند؟ فاز سوم، بیداری و تکان یا wake up and shake up. این فاز نقطه عطف تغییر است. در این مرحله فرد با حقیقت زندگی خود روبرو می شود و تلاش می کند از منطقه امن خود بیرون بیاید. این مرحله شامل پذیرش دشواری ها و حرکت فراتر از آنهاست. هدف، بازاندیشی در مورد باورها و رفتارهای محدود کننده و شکستن حصارهای ذهنی. تمرین، با ترسهای خود مواجه شوید. یک فعالیت کوچک را انتخاب کنید که همیشه از آن اجتناب کرده اید و آن را انجام دهید. فاز چهارم، توجیه راه‌های قدیمی یا justifying old ways. در این مرحله ذهن شروع به مقاومت می کند. رفتارهای قدیمی سعی می کنند بازگردند و شما را متقاعد کنند که تغییر بیفایده است. این فاز معمولاً با احساس تردید یا وسوسه بازگشت به گذشته همراه است. هدف، تشخیص مقاومتهای درونی و ایستادگی در برابر آنها. تمرین، هر بار که احساس کردید می خواهید به الگوهای قدیمی بازگردید، لیستی از دلایلی که چرا تغییر را آغاز کردید تهیه کنید و آن را بخوانید. فاز پنجم، شروع دوباره یا جامپ استارت. این مرحله فاز نهایی تغییر است. در اینجا شما نه تنها رفتارهای قدیمی را ترک کرده اید، بلکه رفتارهای جدید به بخشی از شخصیت شما تبدیل شدند. اکنون می توانید زندگی با آگاهی بیشتر و اهدافی واضح تر داشته باشید. هدف، تثبیت رفتارهای جدید و لذت بردن از حس آزادی و رشد. تمرین، هر روز زمانی را به قدردانی از پیشرفت خود اختصاص دهید. به جای تمرکز بر کاستی ها، موفقیت ها و دستاورد های خود را جشن بگیرید. مدیریت فرایند تغییر. هر فاز از تغییر ممکن است با چالش هایی همراه باشد. مهمترین نکته این است که بدانید تغییر یک مسیر خطی نیست. ممکن است گاهی به مراحل قبلی بازگردید، اما این بازگشت به معنی شکست نیست، بلکه فرصتی است برای تقویت آموخته‌های قبلی. 1. صبور باشید. تغییر زمان بر است. به خودتان فرصت دهید تا با شرایط جدید سازگار شوید. 2. حمایت بگیرید. تغییر به تنهایی دشوار است. از دوستان، خانواده یا مشاوران کمک بخواهید. 3. انعطاف پذیر باشید. اگر یک روش جواب نداد، روش دیگری را امتحان کنید. نتیجه گیری. فازهای تغییر و بهبود یک مسیر مشخص و قابل پیشبینی ارائه می دهند که شما را از آگاهی اولیه به تغییر پایدار هدایت می کند. هر فاز شما را به درک عمیق‌تر از خود و قدرتی که برای ایجاد تغییر در اختیار دارید نزدیک تر می کند. به خاطر داشته باشید که تغییر سفری است به سوی خود واقعیتان، سفری که با هر قدم کوچک شما را به زندگی بهتر و شادتر هدایت می کند. مهمترین نکته این است که در این مسیر بمانید حتی اگر گاهی لغزش کنید. هر گامی که برمی دارید شما را به هدفتان نزدیکتر می کند. پذیرش خود و سازگاری با واقعیت. یکی از عمیق‌ترین چالش‌های زندگی پذیرش خود به همان شکلی است که هستیم. این پذیرش به معنای تسلیم شدن یا دست کشیدن از رشد نیست، بلکه برعکس، به معنای مواجهه با واقعیت‌ها، کنار گذاشتن قضاوت‌های سختگیرانه و حرکت به سوی تغییرات آگاهانه و معنادار است. چرا پذیرش خود دشوار است؟ پذیرش خود اغلب دشوار است زیرا بسیاری از ما تحت تأثیر باورهای غلطی رشد کرده ایم که میگویند تنها در صورتی شایسته عشق و احترام هستیم که کامل باشیم. این باورها از تجربیات کودکی، فرهنگ یا فشارهای اجتماعی شکل گرفتند و باعث میشوند همیشه درگیر این تفکر باشیم که کافی نیستیم. سرزنش مداوم خود. بسیاری از ما در یک چرخه پایان ناپذیر خود انتقادی گرفتار شده ایم. این چرخه باعث می شود نتوانیم ارزش های واقعی خود را ببینیم. مقایسه با دیگران. ذهن ما دائما در حال مقایسه خود با دیگران است، اما این مقایسه ها نه تنها ناعادلانه هستند بلکه باعث می شوند ما همیشه احساس کمبود کنیم. پذیرش خود به چه معناست؟ پذیرش خود به معنی آگاهی کامل از نقاط قوت و ضعفمان بدون قضاوت یا سرزنش است. این پذیرش شامل درک این نکته است که هیچ انسانی کامل نیست و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. 1. پذیرش ضعف‌ها. پذیرش ضعف‌ها به معنی انکار آنها نیست، بلکه به معنی شناختن آنها و کار کردن بر رویشان است. 2. قدردانی از نقاط قوت. بسیاری از ما در ارزیابی خود بر ضعف‌ها تمرکز می‌کنیم و نقاط قوتمان را نادیده می‌گیریم. پذیرش خود به معنای قدردانی از توانایی‌ها و دستاوردهای ما نیز هست. 3. رهایی از نیاز به تایید دیگران. وقتی خودمان را می‌پذیریم، دیگر نیازی به تایید مداوم از سوی دیگران نداریم و می‌توانیم زندگی‌مان را بر اساس ارزش‌های واقعی‌مان بنا کنیم. سازگاری با واقعیت. پذیرش خود زمانی کامل می شود که بتوانیم با واقعیت زندگیمان سازگار شویم. این به معنی مواجهه با شرایط موجود، پذیرش آنچه که نمی توانیم تغییر دهیم و تمرکز بر چیزهایی است که در کنترل ما هستند. پذیرش گذشته. بسیاری از ما زمان زیادی را صرف پشیمانی از گذشته می کنیم، اما گذشته قابل تغییر نیست. سازگاری با واقعیت به معنای یادگیری از گذشته و حرکت رو به جلو است. تمرکز بر لحظه حال. بسیاری از مشکلات ما ناشی از تمرکز بیش از حد بر گذشته یا آینده است. با تمرکز بر لحظه حال می توانیم انرژی من را بر چیزهایی که واقعا اهمیت دارند متمرکز کنیم. انعطاف پذیری در برابر تغییرات. زندگی پر از تغییرات غیر منتظره است. سازگاری با واقعیت به معنای یادگیری انعطاف پذیری در برابر این تغییرات و یافتن فرصتها در میان چالش هاست. چگونه خود را بپذیریم و با واقعیت سازگار شویم؟ پذیرش خود و سازگاری با واقعیت فرایندی است که به تمرین و صبر نیاز دارد. در اینجا چند راهکار برای شروع ارائه شده است. 1. شناسایی خودگویی های منفی. افکار منفی درباره خودتان را شناسایی کنید. هر بار که به خود میگویید من به اندازه کافی خوب نیستم، این فکر را به چالش بکشید و شواهدی برای خلاف آن پیدا کنید. 2. تمرین قدردانی. هر روز 3 مورد از چیزهایی که در زندگیتان قدردان آنها هستید را یادداشت کنید. این تمرین کمک می‌کند دیدگاه مثبتی نسبت به خود و زندگیتان پیدا کنید. 3. تمرکز بر پیشرفت نه کمال. به جای تلاش برای کامل بودن، بر پیشرفت‌های کوچک خود تمرکز کنید. هر گامی که به سوی بهتر شدن برمی‌دارید، یک موفقیت است. 4. رهایی از نیاز به کنترل. پذیرش این نکته که نمیتوانید همه چیز را کنترل کنید به شما آرامش میدهد. به جای تلاش برای کنترل همه چیز، بر آنچه در دسترس شماست تمرکز کنید. 5. طلب کمک. پذیرش خود به معنی تلاش برای همه چیز به تنهایی نیست. از دوستان، خانواده یا یک مشاور کمک بگیرید. حمایت دیگران میتواند نقش مهمی در این فرایند داشته باشد. نتیجه گیری. پذیرش خود و سازگاری با واقعیت کلید رسیدن به زندگی آرام و معنادار است. این پذیرش به معنای دوست داشتن خود به همان شکلی که هستیم و پذیرفتن زندگی به همان شکلی که هست بدون قضاوت یا پشیمانی است. وقتی خودمان را همان گونه که هستیم بپذیریم، می توانیم با وضوح بیشتری بر روی تغییرات مثبت و اهداف بلند مدت خود تمرکز کنیم. پذیرش خود آغازگر سفری است به سوی آزادی از ترس، اضطراب و محدودیت‌هایی که خودمان برای خودمان ایجاد کرده ایم. به پایان خلاصه کتاب خودت را بشناس اثر دیوید جی لیبرمن رسیدیم. ممنون که تا آخر این اپیزود همراه ما بودین. یادتون باشه خلاصه کتاب برای اینه که از موضوعات اصلی کتاب استفاده کنید و اگر نیاز به اطلاعات بیشتر داشتید به خود کتاب رجوع کنید. برقرار باشید.